فوتبالی تاجیکستان 2026 همگی 25 دسته، 10 تیمی لیگ عالی و 15 دسته لیگ یکم اشتراک میکنند. اما دو دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه و وحش باختر این دفعه در این مسابقه شرکت نمی ورزند. مبلغ عمومی جایزوی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 100 هزار سومانی را تشکیل می دهد. غالب با 50 هزار سومانی مکافاتانی دمی شود. برنده مدال نقره با 30 هزار سومانی و مدال برنجی با 20 هزار سومانی سرفراز می گردند. یادآور می شوم سال گذشته دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد، باری هفتم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. دسته پنچیری جلال‌الدین بلخی برای جای سیوم بر تیم سامانی دنگره با حساب 3-0 غالب آمد. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر از سال 2012 باری 15 صورت میگیرد. در این مسابقه از همه بیشتر 7 بار دسته استقلال دوشنبه غالب گردیده است. تیم ریگر تتزی ترسونزاده 3 بار، دسته های خیری وحدت، کوکتاش رودکی، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و روشنی کلوب یک باری برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شدند.
سال پیش در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و سپس منصب رئیس جمهور را به دست آورد و تا حالا در این مقام است. حکومت او را سازمان ها و کشورهای غربی خودکامه می نامند و بعضی از نمایندگان مخالفین دولت او را دیکتاتور می گن. در واقع امام علی رحمان دیکتاتور است یا نه؟ موضوع برنامه گپی آزاد همین است و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاستشناس و معاون سابق رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی. سلام و به گپی آزاد خوش آمدید و سپاس از بینندگان که ما را همراهی میکنید. سوال نخستین را از جناب سیف الله سفروف میپرسیم. به نظر شما چه چیز باعث شده است که از پرزیدنت امام علی رحمان دیکتاتور نام برند؟ خوش میکنم.
اون سبب هم ندارد، یکون اساس هم ندارد. دیکتاتور گفتن این مردم از آن است که آنها چنین اندیشه دارند، فکر میکنند و شاید مقایسه میکنند با بعضی از کشورهای غربی. تاجیکستان یک کشور شرقی است و در اینجا قانونهای خود عمل میکند، قانونهای نونوشته. اگر نوشتهش همش با قانونهای سطح جهانی موافقت میکند، لیکن نونوشتهش این از خودمون است و ما نمیتوانیم اونها را دیگر کنیم.
بله، از شما جناب محدین کبیری و طرفداران شما از آنهایی هستند که امام علی رحمان را دیکتاتور مینامند. برای چنین نام بردن رهبری باید دلیلی باشه یا مثلا آن رهبر خصلت های یک رهبری تمامیت خواه و قدرت طلب را داشته باشد؟ میتوانید دلیل بیارید که در واقع امام علی رحمان همین خصلت و رفتارها را دارد؟ مرحمت.
برای آنکه امام علی رحمان را ما همچون دیکتاتور بشناسیم دلیل زیاد در کار نیست و زیاد تحلیل هم لازم نیست. چندین معیارهای بین المللی است که از روی آن معین میکنند که این نفر یک رهبر دیکتاتور است یا اینکه آزادی خواه. یکی اینکه چند سال حاکمیت دارد، دیوم که چگونه به سر قدرت آمده است، سیوم اینکه چگونه مدیریت میکند، آیا خانوادگی هست یا از تمام احزاب و از تمام قشرهای جامعه حکومت را تشکیل میدهد، چهارم یا پنجم اینکه آیا از طریق انتخابات های دموکراتیک قدرت را به دست آورده است یا از طریق انتخابات های غیر دموکراتیک، و چندین دلیل های دیگر هست. آیا اپوزیسیا وجود دارد در داخل کشور، اپوزیسیا واقعی؟ آیا رسانه های آزاد مستقل وجود دارند در پارلمان؟ آیا حزب و حرکت های اپوزیسیونی وجود دارند یا نه؟ این در مجموع با ما دلیل میدهد که یک نفر را دیکتاتور بگیم یا اینکه یک رهبری مردمی دموکراتی. بنابر همین از روی این معیارها امام علی رحمان کاملا به صفات ها و مشخصات یک رهبری خودکامه دیکتاتوری مطابقت میکند و همین است که در روی خط سازمان های بین المللی تاجیکستان در جای هشتم همچون کشور یکی از کشورهای دیکتاتوری قرار دارد.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرف های جناب کبیری چی میگویید؟ راضی هستید؟
نه، البته من راضی به نمیتوانم، چون که این اندیشه های مبدین از خودش است و معیارهایی که گفتند برای این معیارها استفاده کردن ممکن است، لیکن در مقابل این معیارها با معیارهای اصلی دموکراتی هستند. پیش از همه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در اساس رای پرسی وسیع مردم انتخاب کرده می شود و از 90 زیادتر آوازها را می گیرد، یعنی که از 80 زیادتر آوازها را می گیرد. در این حالت ما خانوخو می بینیم که رای مردم است در اینجا و هیچ وقت ما نمیتوانیم که رای مردم رو پستر از اندیشه های فرض کردیم اپوزیسیا سیاسی خودمون مونیم.
تشکر. جناب کبیری، فکر نمی کنید آیا تحکیم قدرت رحمان که برخی آن را دیکتاتور می نامند به آن خاطر نیست که شرایط مساعدی برای به جای خود نشاندن پسرش رستم امام علی باشد؟ یعنی با راه زوری فراهم آوردن فضا و شرایط ضروری برای انتقال قدرت. نظرتون چی است؟
ببینید، امام علی رحمان از اول دو انتخاب داشت، یا ملت را انتخاب کند یا خانواده را. اگر ملت را انتخاب میکرد مثل همه کشورهای دیگر، شرایط را برای آن که یک نفر دیگر به سر قدرت بیاید بعد یک مرتبه دو مرتبه که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اون وقت معین کرده بود، اما او به خلاصه آمد که باید خانواده را انتخاب کند و قدرت را هیچ وقت از خودش و از خانواده‌اش به کسی دیگر ندهد. بنابر این چند مرتبه کنستیتوسیا را ایواز کرد و اون معیارهایی که باید یک نفر نه زیادتر از دو مرتبه رهبری تاجیکستان می بود اون را ایواز کرد و بالاخره انتخابش خانواده شد و تا امروز مجبور است که برای آنکه قدرت را در دست خانواده و خودش نگه بدارد باید که هم کنستیتوسیا را تغییر بدهد، هم انتخابات های غیر شفاف برگزار کند، هم اپوزیسیا را سرکوب کند. و مثل که پوتین مثلا اگر علاج ندارد مگر اینکه برای حفظ قدرت باید با اوکراین بجنگد، نوالی را زندانی کند و همه حزب و حرکت ها را ممنوع کند، امام علی رحمان هم برای حفظ قدرت هیچ راه دیگر ندارد مگر اینکه در تاجیکستان همیشه زندانی کند، سرکوب کند و این گونه انتخابات های غیر دموکراتیک رو برگزار کند، چون نمیخواهد که قدرت از دست خودش و خانواده‌اش به یک کسی دیگر بگذارد.
تشکر. محترم سیفلو سفر، نظر شما به این حرف، به این مسئله چی است؟ شما چی میگویید؟
با نظر من در اینجا موحدین کمتر به طور خود مسئله رو شرح میدهد، البته این حقی واست، ما اون رو احترام میکنیم، بگذار همین طور باشد. لیکن مردم تاجیکستان امامعلی رحمون رو در نتیجه انتخابات عمومی مردمی انتخاب نموده است. از این سبب در بعد او هر کسی که باشد البته کمرنگتر به نظر می رسد و ما در بعد او هیچ کس رو ندیدیم تا حالا که اقلا 10% خدمت های رو کرده باشد، یا اینکه از نقطه نظر وطن دوستی، ملت خواهی، ملت پروری، حتی با پایه امام علی رحمون یک نفر دیگر نرسیده است از اون نامزدهایی که البته خودشون رو به همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گذاشتند.
یعنی که خواهش میکنم
یک مسئله است اگر اجازت باشد. البته اگر در برابر امام علی رحمون در انتخابات عبدالحلیم غفاروف، سید جعفر عثمانوف یا چند نفر از رهبران حزب های ساخته خود حکومت رو مانیم، همه آنها در برابر امام علی رحمون که همه تجربه دارد و بعضی برتریت های دیگر از اون رقیبانشان دارد، او پیروز خواهد شد و امام علی رحمون هم مخصوص اینها را برای همین بسر حزب های سیاسی با پارلمان و در انتخابات همچون نامزد تعیین میکند. اما اگر در مقابل امام علی رحمون هر نامزدی مستقل دیگر مثل زید سعیدوف، مثل محمد روزی اسکندروف، مثل برخی دیگر از شخصیت ها و رهبران حزب های سیاسی امروزه که واقعا اپوزیسیا هستند، مثل آینه حال بابا نظر و رحمت الله ظاهروف، هر کسی دیگر اگر در مقابل رحمون نامزدی خود را ماند، حتی از داخل خود الیت امروزه حکومت که ده ها نفر شخصان ارزنده دیگر هستند، در اون وقت بعد ما میتوانیم بها بدیم که آیا امام علی رحمون در یک رقابتی سالم و برابر پیروز میشود یا نه.
جناب سیفلو سفروف، ببینید شما
به این حد خیلی مهم است میرزا نبی، ما نباید دموکراتی رو با شرقی و غربی جدا کنیم، چون در اینجا دوستی ما سیفلو این رو گفت، بله فرهنگی ما شرقی هستیم، غربی ها غربی هستند، اما در مسائل سیاسی، در مسائل دموکراتی همه بشریت سازوار آن هستند که یک حاکمیت دموکراتی داشته باشد.
تشکر. جناب سید فلسفر، شما به این حرف محدین کبیری راضی هستید که گفتن که امام علی رحمان خلق را نه خانوادهش را انتخاب کرد، به این راضی هستید؟
حاضر همین روز، در همین روز، شاید یکان وقتی به یکان گپ محدین من راضی باشم، لیکن در همین حاضر من به یکان گپ این کس راضی شده نمیتوانم. از کدام سبب؟ از اون سبب که محدین مسئله خانواده را میگوید. خانواده همه پادشاهان البته در اطراف او جمع هستند. اونها نمیتوانند در مقابل پدرشان باشند، فرض کردیم. اونها باید حتما در اطراف او جمع شوند. همه دوستانی، مثلا پوتین هم باشد، انا جورج بوش هم باشد، باز یکان نفر دیگر هم باشد، ترامپ هم باشد، انا حوزی جوی بایدن هم باشد. البته دوستانی خودش را جمع میکند، حتما اونها همشون طرفدارانی همو هستند و هیچ وقت یگان پادشاه، یگان پرزیدنت در اطراف خودش اونهایی که در مقابل او کار میکنند جمع نخواهد کرد. این قانون نونوشته حیات است.
تشکر. به نظر شما جناب سیف الاسفر، در شیوه حکومتداری امام علی رحمان همچون پرزیدنت نمونه های عمل کرده یک دیکتاتور دیده نمیشود؟
من راستی گفت 25 سال با پرزیدنت کشورمون کار کردیم، در یک گویم که اول در صفت سرمشاور جنابی عالی، بعدتر همچون معاون رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، و با محدین هم البته یک 15 سال ما در بحث بودیم، در گفتشنیدی بین تاجیکان بودیم، یک جای سفرهای گوناگون داشتیم، از جمله با آلمان، با که وقت سید عبدالله نوری زنده بود، انا وغیره و هکذا. یعنی که من محدین را بسیار خوب میشناسم، گفتی رفیقا که روزی اول نیست که با محدین بحث میکنم، از روزی که وای با سیاست قدم اون، پیش از وای با رئیس دیگرش هم بحث میکردیم. یعنی که ما یکگر بسیار خوب میشناسیم و ما هیچگاه یکگر هیچ وقت تحقیر نکرده بودیم یا توهین نکرده بودیم، بسیار احترام داشتیم همه وقت، چون که ما اپوزیسیا خودمون رو هم یک جزئی جامعه شهروندی تاجیکستان اعتراف میکردیم. شخصا من و با اونها همکاری های بسیار زیچ داشتیم، لیکن خلق تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با حزب کمونیست در سالی در آخرین انتخابات از در حاشیه تاریخ پرتاب، یعنی بیرون کرد از همونچین. اینها نتوانستن که حتی یک آواز، یک دپوتات یا که یک وکیل خلق رو گذرانند از حسابی البته حزبی، و با همین خودی خلق به اینها جواب بسیار دندون شکن، بسیار جواب خوب بدون، و ما نمیتوانیم که این نظر خلق رو به حساب نگیریم.
تشکر. جناب محدین کبیری، نظر شما چی است به حرف های سیف الله سفروف؟
ببینید، واقعا یک نکته خوبی را سیف الله سفروف اینجا اشاره کردن درباره جامعه شهروندی، درباره اون که با ما همکاری و دوستی و خوب بحث های زیاده داشتن. ببینید، نظام دولتداری امروزه تاجیکستان افراد مثل سیف الله سفروف و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب دموکرات را نمیپذیرد، او را از بازی بیرون میکند. و خود سیف الله سفروف هم که یادی گفتن که مشاور بودن یا در حزب خلق دموکراتی بودن، چون یکمی دیدگاه های نسبتا دموکراتی تر در مقایسه با دیگر منصبداران تاجیکستان دارن، او را از بدنه حاکمیت، من مخصوص تاکید میکنم از بدنه حاکمیت، بیرون کردن و رفت به کارهای علمی و کارهای دیگر. و همین گونه ده ها و صد ها نفر افراد سرشناس ملت را که در ساختارهای دولتی کار میکردن، حزبای مثل ما در پارلمان بودن، خود نظام دولتداری امروزه تاجیکستان اصلا تحمل کرده نمیتواند و آهسته آهسته با هر بهانه، با انتخابات تقلبی یا سیف الله را نمیدونم با کدام بهانه دیگری، از بدن حاکمیت و از مبارزه سیاسی بیرون میکند. و این گفته های خود سیف الله تصدیقی حرفای ما است. اما یک نکته را اینجا باید بگویم که دوستی عزیز سیف الله، باید ما بین جمهوریت و منارخیه فرق بگذاریم. در تاجیکستان چیز با نام پادشاه گفتنی نیست که او بتواند خانواده خودش را در اطرافش جمع کند. در عربستان سعودی میتواند بر اونجا، برای اینکه در اونجا نظام پادشاهی است، در اردن، در مغرب و در دیگر کشورها. اما در تاجیکستان نظام دولتداری جمهوری است، مردم یک نفر رو انتخاب میکنند، مردم همه خانواده رو انتخاب نمیکنند. اگر انتخابات دموکراتی هم باشد، یک نفر به سر قدرت میاد. شما ببینید که از آمریکا مثال آوردن، ترامپ وقتی که پرزیدنت آمریکا انتخاب شد، دامادش رو به یک مسئولیت های دولتی تعیین کرد، ملت آمریکا بار دیگر او رو پرزیدنت انتخاب نکرد. در یک انتخابات دموکراتی او رفت با دامادش و با دخترش و اینها. اما در یک جامعه دیکتاتوری واقعا وقتی که یک نفر به سر قدرت میاد، تمام خیش و توار و اولاد و خانوادهش رو در اطرافش جمع میکند و حکومت رو خانوادگی میکند. اونچونه که ما در
تشکر نبید. جناب کبیری، من وابسته به همین حرفایی که زده استاد، یک سوال خاص داریم. بر اساس تصنیفات سیاست شناسی، دیکتاتور کسی رو مینامند که بی یگان انتخابات قدرت رو به دست گرفته است، تمام شاخه های حکومت رو در دست دارد. اما در تاجیکستان که انتخابات صورت میگیرد، پارلمان شاخه ناظر مقامات اجرایی است و حتی چند حزب سیاسی که در مجلس نمایندگان هم وکیل دارند و شما از جمله یکی از وکیلان پارلمان بودید در گذشته، پاسخ شما به این مسئله چه است؟
ببینید، دیکتاتور کسی رو میگن که در نتیجه یک انتخابات غیر دموکراتی و مدیریت شده سری قدرت میاد. تمام دیکتاتورها بخصوص وقتی که در اونجا ظاهرا پارلمان وجود دارد یا انتخابات وجود دارد، 80% 90% رای میگیرند، اونها هم انتخابات برگزار میکنند. اما ببینید که در کشورهای دیکتاتوری یگان مراتبه در نتیجه انتخابات حزب اپوزیسیا یا یک نامزد اپوزیسیونی پیروز نشده است. این در کشورهای دموکراتی هست که مثلا ترامپ شکست میخورد، مکرون شکست میخورد، یا که یک رهبری کشور شکست میخورد، اپوزیسیاش مثلا دیروز در برزیلیا که یک نظام دموکراتی انتخابی دارد، پرزیدنت عمل کننده شکست خورد و اپوزیسیا سری قدرت آمد. در اسرائیل هم مثلا حزب لیکود از سری نو اکثریت را گرفت که 2-3 سال پیش شکست خورده بود. اما تشکر. در تاجیکستان، در اوکراین، در روسیه، در ترکمنستان، در کره شمالی هیچگاه یک حزب اپوزیسیونی از طریق انتخابات به سر قدرت نمی‌رسد.
تشکر. محترم سیف الله سفروف، عین این گفته‌ها را در گزارش‌های مؤسسه‌های تحقیقاتی بین‌المللی هم می‌بینیم. نظر شما رو می‌خوایم در این باره بدانیم که این مسئله چی معنی دارد.
من اولا به شما تشکر میگم برای اون سوال بسیار جدی و دانشمندانه که به مقدین دادید و جواب البته جواب اونقدر پوره نبود و اساسناک نبود، لیکن به هر حال فرض کردیم که در ترکمنستان هم پسری بردی‌محمدوف پرزیدنت انتخاب شد، در آذربایجان هم الهام علیف پسری گایدر علیف پرزیدنت انتخاب شد و بسیار هم چیزی که میگویم با موفقیت انتخاب شد و با موفقیت کار رو در خود آذربایجان برده ایستاده است. یعنی این مثال یکونه مونست که ما حال هیچ کار نکردیم، ما تا این درجه نرسیدیم.
نه ببینید، مخالفان این حکومت هایی که شما نام بردید چندان راضی نیستن از اینکه پسری پرزیدنت سابق ترکمنستان یا آذربایجان به سر قدرت اومده هم.
مرزا نوی بیاید من به شما جواب دیم. همین های از گفتی گفتگی تونم. مخالفان عادتا هیچگاه و هیچ کار این کمان میتونن راضی نشون. این کار مخالفان است. ما با اونا کار نداریم. ما کار خودمون رو میکنیم. آز بیایند دوشنبه را همین مخالفین بینن دلشان گون میزند. یک شهر زیبا آزادن. یه همش باروری روسیم امامالی مثلا همین قدر آبادی ها شد. مردم از روسیه 30,000 در چند شب آمدن تماما باور نکردن که تا کدام درجه پایتخت تاجیکستان یک شهری خانه های یک آشیانه و نه آشیانه در شوروی نیست، بلکه یک شهری حاضر زمانی بسیار بهتر از دبی هم نگویم، گفتن که بدتر از دبی نیست. به هر حال
ببینید، آیا همین اعلان کردن رئیس جمهور به حیث پیشوای ملت خودش علامت دیگری واضح از شیوه حکومتداری خودکامه و یا دیکتاتوری نبود؟ مگر به این مسئله چی میگه جناب سیف لوسفرو؟
من جواب میتم. یکم که پیشوای ملت برای ما به نهایت ضرور بود، چون که گرچند مهدین زیدی گپی من سخن میگوید، لیکن در همین کشورهایی که انعنوی هستند از جمله در تاجیکستان، مردم بیشتر به پیشوا نیاز دارند چه به یگان منصبدار دولتی. اون برای اونها مهم اون است که این شخصیت از طرف خلق قبول کرده شود، همچون یک پدر، همچون یک راهبر. و این پیشنهادی مخصوص اداره دولت نیست، بلکه این را مصفده های بدخشان، درواز، کمپیرک های اسفره پیشنهاد کرده و اونها گفتن که فرزند ما هستید، شما پیشوای ما هستید وغیره و کذا. یعنی این ایده منصبداران دولتی نیست، این ایده مردم خودش است.
جناب کبیری، شما به این حرفای سیف الله سفر چی نظر دارید؟
بیاید اگر چنین است، بیاید دوریگی سیاسی را کنار بگذاریم، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را تغییر بدهیم و از اونجا این کلمه هایی که تاجیکستان یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی اجتماعی هست برداریم، در اونجا بنویسیم که تاجیکستان یک دولت پادشاهی شرقی عنعنوی است که رهبرش نه از طریق انتخابات بلکه از روی نصیحت و خواهش کمپیرهای اسفره و فیض آباد و نمیدونم دنگره انتخاب میشوند. ما تا کی مردم تاجیک را، جامعه جهانی را گول میزنیم، فریب میکنیم؟ از یک طرف میگیم که تاجیکستان در مقابل افغانستان که یک دولت عنعنوی شرقی قدیمی هست، ما یک دولت پیشرفته معاصر هستیم و فقط یک کوچه رودکی دوشنبه را مثال میاریم. اما وقتی که میخوایم از دیکتاتوری رحمانوف حمایت کنیم، بعضی سیاستمداران ما تاجیکستان رو کنستیتوسیون یک طرف میمونند، میگن یک دولت شرقی مثلا عنعنوی پادشاهی آسیایی هستیم.
تشکر. و حالا در پایان برنامه میرسیم، خیلی وقت ما فشرده است و میخوام از هر دوی شما بپرسم که یعنی سوالامو کاملا گوناگون است. جناب سیف الله سفر، چرا نمایندگان حکومت تاجیکستان باور دارن و همیشه گوش زد میکنن که در قدرت ماندن امام علی رحمان به منفعت ثبات و پیشرفت کشور است؟ اگر نباشد چی خواهد شد؟
پیش از زمان من گفتنی هستم که خودم هم طرفدار همین عقیده هستم که پرزیدنت کشور امام علی رحمان با اون آبرو، با اون تأثیری که در جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی دارد، یک رمز یا اینکه یک عامل صلح و ثبات در کشور ما است. برای همین مو سیاست شناسان همین موقع رو حمایه میکنیم و کرده استونیم. در اینجا یگان دروغگی سیاسی نیست. ما به این اعتقاد داریم، باور داریم که پرزیدنت کشور ما توانست مردم رو به صلح بیارد، تمام احزاب سیاسی رو به هم بیارد و در اینجا انتخابات های دموکراتی برگزار شود. لیکن هیچگاه تاجیکستان رو از نظر آلمان و فرانسه دیدن ممکن نیست. این رو OBCE در وقتش گفته بود.
تشکر.
تاجیکستان رو از موقع خودی تاجیکستان دیدن دکار، خودی آسیای مرکزی دیدن دکار، نه از موقع آلمان.
اگر نباشد چی؟ اگر مثلا نباشد چی امام علی رحمان، یعنی چی خواهد شد؟
من در برای نبودن این کس فکر نکردم تا حالی.
تشکر.
تا وقتی که هستن امین سلو ثبات هستن، بعد خلق تاجیک خودش معین میکرد که چکار.
تشکر. و جناب محدین کبیری، چرا نمایندگان مخالفان باور دارن که حکومت داری طولانی مدت امام علی رحمان و شیوه حکومت داری او به نفع تاجیکستان نیست؟ خواهش میکنم، خیلی
فقط ما باور نداریم، فقط اپوزیسیای تاجیکی را به شریعت باور دارد. این را علم جامعه شناسی میگوید. این را تمامی تجربه بشریت میداند که در سر قدرت ماندن یک نفر در یک کشور باعث مصیبت اون ملت، اون دولت میشود. همین است که تاجیکستان ما امروز قشاق‌ترین و عقب‌مانده‌ترین کشور در منطقه هست. همین است که تاجیکستان را وقتی که در معرفی کردنی شود در دنیا بگید که تاجیکستان، میگن همون نفری که رهبرش 30 سال بود حاکم است، همون مثل که زیمبابوه موگابه 30 سال بود، زیمبابوه را فقط با همون حاکم دیکتاتوری طولانی عمرش میشناختن، نه با پیشرفت اقتصادیش. تاجیکستان هم همین است و از همه بدترش میرزانبی، ملت تاجیک در آینده مثل کره شمالی میشود، یک نفر با خانواده‌اش طولانی رهبر، در صورتی که ما شانس داشته مثل کره جنوبی باشیم. بنابر همین این نظری تنها مخالفی نیست. بعدا یک چیز رو فراموش نکنیم که در روسیه هم میگن که اگر پوتین برود روسیه تمام میشود، در ترکمنستان بگید اگر خانواده ترکمن باشی برود ترکمنستان از بین میرود، در زمان اسلام کریم فهمی گبر رو میگفتن.
تشکر.
این منطق عوام‌گرایانه تمام دیکتاتورها و طرفداران آن است.
تشکر زیاد. و با این به انتهای برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفروف سیاست شناس و معاون سابق رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه به این موضوع نظری دارید زیر برنامه ما بنویسید. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم و من مرزا نبی خلف‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار.
سنما هر نفسی برگذرد میبینم، بدی دو دیده و جان جلو اگرد میبینم، گاه و از بادی سوا بوی خوشن میشنوم، گاه و همراهی نسیمی سهرد میبینم، گاه و از بادی سوا بوی خوشن میشنوم، گاه و همراهی نسیمی سهرد میبینم. سنما سنمی سنما سنمی چینیان از بسری زاقی در دیده چونوری بسرد میبینم، گرچه صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی، لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم، گرچه صد بار کنی جلوه مرا هر نفسی، لیکه هر لحظه به حسنی دیگرت میبینم. سنما سنما